درباره تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم. سلام. سرخط موضوع های برنامه امروز سه شنبه 29 اکتبر از این قرار است. عفو زندانیان در تاجیکستان ادامه دارد. مقامات می گویند عفو امسال با کروپسی آلوده نمی شود.
سوال شما آیدیان که این با عامل های کروپسیونی آورده می رسند این اساس ندارد، چون همه این زیر نظارت است.
برگزیت بار دیگر به تاخیر افتاد. اتحاد اروپا مهلت جدایی شوی بریتانیا را از این سازمان تا 31 ژانویه سال 2020 دراز کرد. در تاجیکستان به کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسی مسئولیت دادند. رشوه‌خوران کلان اکنون به دست می‌افتند و یا مبارزه با کروپسی در میان آموزگاران و دختران محدود باقی می‌ماند.
اگر کاری آژانس مبارزه با کروپسی پرثمر و نتیجه بخش می بود، سطح زندگی ساکنان بهتر می شد و آنها این را احساس می کردند.
مقامات تاجیکستان می گویند عفو در تاجیکستان این بار با کروپسی و تمجوی همراه نخواهد بود. این نکته را مسئولان ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان که زندانها را در کشور زیر نظارت دارند در شهر الماتا بیان کردند. در شهری الماتای قزاقستان ملاقات نمایندگان اداره های عدلیه زندانبان های کشورهای آسیای میانه جریان دارد که تا 31 اکتبر ادامه می کند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
زندان های پور، اتاق های تنگ و شرایط نامساعد محبس های آسیای مرکزی از موضوع های اصلی یک کنفرانس منطقوی است که در شهر الماتا جریان دارد. برای بررسی این موضوع از 28 تا 31 اکتبر مقامات امور زندان ها و سازمان های جمعیتی و بین المللی از جمله تاجیکستان گردی هم آمدند. هدف این گفتگوزارها بررسی امکان کاهش شمار زندانیان، ریشه‌کن شدن شکنجه و افزایش نوعهای جزاهایی میباشد که بدون پشت پنجره نگه داشتن انسان تطبیق شود. یکی از سببهای قبول قانون عفو که در تاجیکستان جریان دارد محض زیاد بودن شمار زندانیان میباشد. در گذشته سازمان های حامی حقوق گفتند در زندان های کشور به ویژه در محبس های مردانه شرایط عادی بهداشتی رعایت نمی شود و این حالت باعث افزایش بیماری ها و مرگ و میر در اتاق های تنگ و یا برعکس از حد سیر آدم زندان ها می شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ از تاجیکستان بارها خواسته است به کارمندانش اجازه بدهند که با شرایط زندان ها آشنا شوند، اما به گفته سراج الدین نورف یک مسئول ریاست زندان های وزارت عدلیه چنین سازشنامه هنوز امضا نشده است.
وزارت عدلیه پیشنهاد کرده بود به کمیته صلیب سرخ که تا اینکه یک شرطنامه بین وزارت عدلیه و کمیته صلیب سرخ به امضا رسد و در اساس در همین شرطنامه باید که ماهیت سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان هم به این آباد گرفته شود و تا به امروز همین شرطنامه به امضا نرسیده است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می خواهد کارمندانش به آگاهی پیشکی به زندان های تاجیکستان وارد شوند، اما حکومت به این چیز راضی نیست. نماینده تاجیکستان همچنین به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که عفو زندانیان امسال با سرعت تطبیق می شود و احتمال رشوه خوری در آزاد کردن محبوسان وجود ندارد.
مقامات ما قانون عفو را یک و یک باره نسبتی بیشتری محکوم شدگان قبول کرد تا اینکه آنها یک و یک باره از ادای جزا آزاد شوند. و سوال شما آیدیان که این به عامل های کروپسیونی آورده می رساند این اساس ندارد، چون که همه این زیر نظارت است و زیر نظارت قطعی را برایت قرار می گیرد.
در زندان های تاجیکستان تقریبا 13,000 نفر نگهداری می شوند و بر اساس وعده مقامات بیش از 7,000 نفر بر اساس قانون عفو آزاد خواهند شد.
ضمناً در تاجیکستان اجرای قانون عفو زندانیان که مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان 25 اکتبر از آن جانبداری کرد ادامه دارد. در دو روز گذشته از زندانهای تاجیکستان بیش از 1,500 محبوس آزاد شدند. در این میان پیوندان آنهایی که هنوز در زندانند زیاد میپرسند که آیا عفو شامل نزدیکان آنها نیز میشود و یا نه. همکارم مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه سوال های مربوط به عفو را از حقوق شناس دلشاد جورایف پرسید.
من اینجا یک رویخط کردم. این گونه ماده ها 15 تا همگی. 15 ماده کدکس جنایتی که اصلا تحت عمل قانونی در باره عفو نمیفروید. اینا 104 آدم کشی، 138 تجاوز و ناموس، 139 حرکات های زوراوری خصوصیت داروی خصوصیت شهوانی داشته. ماده قسم 4 ماده 249 این راهزنی، 401 این زرخریدی یعنی نیومنیچستو که اینا تماما نمیفروین. باز یک گروه ماده های هستند که چون 179 186 305 306 310 قسم 4 ماده 319 این پورا گرفتن، اگر مبلغ پورا از 10000 زیاد باشد.
عفی قبول شده محمد روزی اسکندروف، زید سعیدوف، بزرگمهر یاروف، رجب علی آدینف رو فرام میگیرد یا نه؟
قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نسبت ادوکات های محکوم شده بزرگمهر یاروف و نوریدی محکم نیست تطبیق کرده می شود، ولی آنها با آزادی نمی برایند، ولی جزاهایی که نسبتشون تعیین کرده شده که کم کرده می شود.
حقوق‌شناس دلشاد جورایف بود که جزئیات قانون عفو را شرح داد. ضمناً قانون عفو که 25 اکتبر در تاجیکستان قبول شد باید تا 2 ماه دیگر پورا اجرا شود. برگزیت باز به تاخیر افتاد. اتحاد اروپا روزو شد که خارج شوی بریتانیا را از سازمان مذکور تا 31 ینوری سال 2020 به تاخیر گذارد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا قصد داشت تا 31 اکتبر کشورش را از اتحاد خارج کند، اما پارلمان ضد برآمد. طاهر سفر موضوع را ادامه می دهد.
تلاش بوریس جانسون برای دعوت انتخابات روز دوشنبه به نتیجه انجامید. حالا او کوشش دارد از راه دیگر به هدفش برسد.
ما اجازه نمی دهیم این وضع فلج ادامه یابد. از این یا آن راه باید به انتخابات رویم.
جانسون گفت از راه انتخابات می خواهد بنبست خروج از اتحاد اروپا را بشکند. تلاش نخست وزیر برای برگزاری انتخابات آسان نمی شود. در مجلس نمایندگان اکثریت را ندارد و ضرور است از 3-2 وکیلان او را طرفداری کنند. در رای دهی روز دوشنبه حزب مخالف کارگری رای ممتنع داد.
سبب احتیاط کاری زیاد من این است که به نخست وزیر باور ندارم.
بوریس جانسون 3 بار است که برای برگزاری انتخابات زودرس تلاش دارد. کوشش های پیشینش نتیجه ندادند، زیرا مخالفان میخواستند ضمانت بگیرند بریتانیا به سازش از اتحاد اروپا خارج نشود. جانسون گفته است که چنین کاری را میکند، ولی تلاش های او برای خروج در روز 31 اکتبر به جای نرسید، چون پارلمان مجبورش کرد از اتحاد اروپا 3 ماه دیگر مهلت بخواهد. 27 عضو اتحاد روز 27 اکتبر جواب مثبت دادند، اما اتحاد اروپا از بحران خروج بریتانیا خسته شده است و یک دیپلماتش گفت امیدوار است بریتانیا 3 ماه دیگر را عاقلانه استفاده برد. ولی سیاستمداران بریتانیا به یگان سازش برای جدایی مناسب از اتحاد اروپا نزدیک نشدند و گفته جانسون برای همین انتخابات ضرور است.
حکومت قانون خرده را برای انتخابات در روز 12 دکبر پیشنهاد می کند.
نخست وزیر می تواند با قبول سند معیارهای برگزاری انتخابات در بریتانیا را صرف نظر کند و آن را در روز معین برگزار نماید. برای این کار طرفداری اندکی بیشتر از وکیلان ضرور است و احزاب مخالف خرد گفتند در صورت پذیرفتن شرطهای معین از قرار جانسون طرفداری می کنند.
کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان دخل ناپذیری نسبی به خود کسب کردند. از این به بعد کارمندان آژانسی را تنها در وقت صادر کردن جنایت دستگیر کردن ممکن است، در غیر صورت نه. قانون را در این باره چند پیش مجلس نمایندگان قبول کرد. مقامات میگویند صلاحیت های نو دست کارمندان آژانسی را برای تفتیش کار منصبداران رشوتخور بلندپایه باز میکند. کارشناسان میگویند نه تغییر قانون بلکه اراده برای مبارزه با کروپسیا نتیجه می دهد. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را در این موضوع میرزا نبی خالقزاد تقدیم می کند.
پرونده های پرسر و صدای کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا کم نیستند. 2 سال قبل 10 نفر کارمندان آژانسی به گناه رشوه‌خواری و ساختکاری سندها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. آیا این پرونده ها به فعالیت کسبی آنها دخلی داشت؟ بیانه معلوم نیست. حقوق شناس شاکرجان حکیموف میگوید اگر چنین تغییرات در قانون آن زمان وجود می داشت، احتمال آنها را به جوابگیری نمی کشیدند.
В условиях Таджикистана будут иметь приоритеты.
در شرایط تاجیکستان اصولهای افتریتری ارزش دارند. وقت ضرورت پیش آمد ناوابسته از تغییرات اخیر به قانون، بازداشت و یا عیبدار کردن هر شخصی منصبدار برای مقامات دشوار نیست.
принимать другие меры в отношении конкретного должностного лица ничего не стоит.
به گفته حکیموف، تقریبا کارمندان همه اداره های دولتی وزارت کمیته ها با هم پیوندی خیش و تباری و اولادی دارند، از جمله در آژانس مبارزه با کرپسیه نیز.
یسلی بیلا بی رزولتاتی رابطی انتی کرپسیونو ویدامستوا
اگر کاری آژانس مبارزه با کرپسیه پرثمر و نتیجه بخش می بود، سطح زندگی ساکنان بهتر می شد و آنها این را احساس می کردند. در این صورت به مثل دیگر همسایه کشورها، تشکیلات های قرضی و مالیوی به کشور مبلغ جلب می کردند یا کشورهای مترقی سرمایه گذاری می کردند. اما افسوس ما این را مشاهده نمی کنیم. وقت این همه نیست، مبارزه با کرپسیه غیر قناعت بخش است و در سطح پست قرار دارد.
противодействие коррупционными составляющими у нас неудовлетворительно и достаточно находится на низком уровне.
Мақомот дар Тоҷикистон муваффақиятҳои худро дар мубориза бо коррупсия хеле назаррас медонанд, аммо созмонҳои байналмилалӣ бо чунин гуфтаҳо розӣ нестанд. Бинобар радабандии созмони шаффофияти байналмилалӣ, ки ҳар сол таҳия мешавад, Тоҷикистон дар зинаи 152-ум қарор дорад.
مقام 152 از پایین ترین مقام ها در رده بندی است و معنای آن را دارد که در کشور فسادکاری در بسیاری از سطح ها ریشه دوانیده است و مبارزه با آن هم چندان مناسب نیست. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبال جهان 2019 در برزیلیا منتخب نورسانی کامرون را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی 28 اکتبر در شهر کریاسیکای برزیلیا برگزار شد. منتخب تاجیکستان با این پیروزی 3 امتیاز به دست آورد. نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی پیروزی دسته منتخب و شانس من بعد آن در قهرمانی فوتبال جهان 2019 را چنین توضیح داد.
بازی دومی منتخب نورسانی تاجیکستان در قهرمانی جهان در برزیلیا مقابل تیم اسپانیا 31 اکتبر برگزار می شود. عموما در مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان در برزیلیا همگی 24 دسته شرکت دارد که به 6 گروه 4 دسته‌ای تقسیم شده است. بر اساس دستور مسابقات از هر گروه 2 دسته‌ای بهترین، همچنین 4 دسته‌ای بهترین جایهای سومی گروه ها به دور بعدی راه می‌یابند و واقعاً دسته منتخب نورسانی تاجیکستان مثل قهرمانی جهان در سال 2007 در کره جنوبی شانس خوب دارد که با دوری بعدی یعنی با دوری هشتک نهایی راه پیدا کند. بازی منتخب نورسانی تاجیکستان و کامرون خیلی شوق‌انگیز و پرشدت صورت گرفت. باید گفت که فوتبال بازان کامرون امکان زیادی گلزنی داشتند، ولی در بسیار مواردها مهارت بلند دروازه‌بان شاهرخ قرغیزبایف از دسته تاجیکستان با آنها امکان نداد که موفق شوند.
سازمان حامی حقوق امنستی انترنشنال یا اوفی بین الملل معرکه دعوت به آزادی بلاگ نویس ازبک نفاست الله شکوروا را براه ماند که یک ماه پیش در شفاخانه بیماری های روحی جای داده شد. در اظهارات روز 28 اکتبر اوفی بین الملل از پرزیدنت شوکت میرزایف آزادی بلافاصله الله شکوروا و ختم معالجه مجبوری او را طلب کرد. بینندگان عزیز، بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر را در سامونه رادیوی آزادی www.azadi.org میخوانید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. قسمی از ارتشی امریکایی در سوریه برای نگاهبانی چوهای نفت سفر برمی‌شود. نظامیان امریکایی چوهای نفت را نه تنها از حمله جنگجویان سازمان تروریستی دولت اسلامی، بلکه از حمله ارتشی سوریه و روسیه نیز نگهبانی می‌کنند. در این باره وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا مارک اسپر روز دوشنبه در صحبت با رسانه‌ها خبر داد. مارک اسپر گفت ارتش آمریکایی در سوریه نقش پلیس را نمی‌بازد، اما چوهای نفتی در جایهای زیر نظارت کردها باید پشتیبانی شوند. ایالات متحده آمریکا نظارت چوهای نفتی شمال و شرق سوریه را ادامه می‌دهد، گفت اسپر. وای همزمان افزود محض چوهای نفت سرچشمه اساسی درآمد دولت اسلامی بودند، حالا فروش نفت و محصولات نفتی سرچشمه درآمد نیروهای کردی است و ایالات متحده آمریکا نیت دارد که به همپیمانان خود در نگهبانی چوهها یاری رساند. با سوال درباره این که آیا هدف راه ندادن نیروهای سوریه و روسیه به چوهای نفت است، مارک اسپر گفت، مختصر پاسخ دهم، بله. وزیر کارهای خارجی اوکراین وادیم پریستایکو گفت که بیرون کشی نقشوی نیروها از شهر زولوتی واقع در منطقه لوهانسک سر شد. بیش از 5 سال است که نیروهای مسلح اوکراین در شرق این کشور با جدای طلبان رو به روسیه در حالت جنگ می باشند. پریستایکو در یک کنفرانس بخشیده به مسائل سرمایه‌گذاری در شهر ماریوپول روز 29 اکتبر سخنرانی کرد و گفت که برآمدن نیروها همین حالا جریان دارد. ما امروز این برنامه را سر کردیم. پریستایکو اینچنین گفت که بعد ختم جریان بیرون شوی نیروها در زولوت کیف چنین کارا در شهر همسایه پتریویسکی براه میموند. یک مقام نظامی در شورای امنیت ملی آماده است در برآمد رسمیش گوید دو بار به حکومت ایالات متحده آمریکا نگرانی خود را بیان کرده گفته بود که پرزیدنت دونالد ترامپ اوکراین را وادار میکند رقیب انتخاباتیش از حزب دموکرات جو بایدن و پسر او هانتر بایدن را تفتیش کند. طبق اظهارات الکساندر ویندمن پولکوونیک حربی و رهبر کارهای اروپا در شورای امنیت ملی 29 اکتبر در کنگرس درباره تحقیق نوباوری به پریزیدنت یا ایمپیچمنت شهادت دهد. وی صحبت تلفنی ترامپ را با پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گوش کرده است. ویندمن پس از صحبت‌های تلفنی ترامپ و زلنسکی روز 25 ایول نگرانی‌های خود را به رهبری شورای امنیت ملی بیان کرده بود. انتظار می‌رود در بیانات روز سه‌شنبه‌اش ویندمن گوید که از نظر او درست نیست که از یک حکومت خارجی تحقیق جنایی یک شهروند آمریکایی درخواست شود. جسد رهبر گروه دولت اسلامی ابوبکر بغدادی را که روز شنبه در یک عملیات در سوریه کشته شد به بحر انداختند. در این باره CNN با تکیه به دو نماینده پنتاگون خبر داد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا رابرت اوبراین روز یک شنبه در صحبت با تلویزیون NBC گفت جسد بغدادی به مانند جسد اسامه بن لادن در بحر دفن می شود. این طرز دفن به خاطر آن انتخاب شده است که قبر آنها به زیارتگاه تبدیل نیابد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه وعده داد که ویدیوی عملیات مخصوصی را رسانه‌ای خواهد کرد که در آن رهبر دولت اسلامی کشته شده است. روز دوشنبه رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا مارک میلی در نشست خبری یکجایه با وزیر دفاع آمریکا گفت از این مراسم فیلم برداری شده است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت با مرگ بغدادی جهان از تروریسم رها نشده است.
مرگ البغدادی نمیتواند جهان را از تروریسم خلاص کند و یا به کشمکش های دوامدار در سوریه پایان دهد. اما این البته به آنهای پیغام میفرستد که عزم آمریکا را زیر شبهه میگذارند و با تروریستان آگاهی میدهد که فکر میکنند پنهان شده میتوانند.
وزارت کارهای خارجی آمریکا از پیشنهاد چین برای میزبانی دوره آینده گفتگوها میان افغانها استقبال کرد که با گفته طالبان روز 29 و 30 اکتبر در پکین برگزار می شود. خوشنودی آمریکا در بیانیه یک جای حکومت ایالات متحده چین، روسیه و پاکستان ذکر شده است که آن را نمایندگان این کشورها روز 28 اکتبر پس از گفتگوهای یک جای در مسکو نشر کردند. در نشست آمریکا را زلمه خلیلزاد فرستاده خاص
سفارتی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان نمایندگی میکرد. ملاقات طرف ها روزهای 24 و 25 اکتبر شده گذشت و چهار کشور دیگر باره تاکید کردند که طرفدار سازش فراگیر و پایدار صلح در افغانستان هستند. در بیانیه از پیشنهاد چین برای میزبانی مذاکرات آینده میان افغان ها در پکن استقبال شده است. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
قانون عف در تاجیکستان به حکم اجرا درآمد و در روزهای اول بیش از 1,500 زندانی از محبسها آزاد شدند. رادیوی آزادی در چند روز اخیر از نزدیکان زندانیان سوالهای زیاده گرفت. سوال اساسی خویشاوندان محکوم شده ها این بود که کدام گروه زندانیان شامل عف می شوند و کدام گروه از آن بیرون می مانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دلشاد جورایف، حقوقشناس تاجیک، روز 29 اکتبر در صحبت به رادیوی آزادی قانون نوی عف را شرح داد. او گفت محبوسان اصلا شامل قانون عف نمی شوند که با ماده های زیرین کدکس جنایی زندانی شدند.
اینا 104 آدم کشی، 138 تجاوز و ناموس، 139 حرکات های زوراوری خصوصیت داروی خصوصیت شهوانی داشتند. ماده قسم 4 ماده 249 این روزانی 401 این زرخریدی یعنی نیومنیچستو که اینا تماما نمیفروند. بس یک گروه ماده های هستند که چون 179 186 305 306 310 قسم 4 ماده 319 این پورا گرفتن، اگر مبلغ پورا از 10,000 زیاد باشد.
قانون عفو آزاد شدن زنان، نابالغان، مردان از 55 ساله بالا، معیوبان گروه های 1, 2, 3 و گرفتاران بیماری سل را پیش بینی کرده است. اما حقوق شناسی همصحبت رادیوی آزادی گفت اگر این گروه محبوسان با ماده های در بالا ذکر شده محکوم شده باشند هم پس شامل عفو نخواهند شد. شهروندان خارجی نیز در صورت وجود داشتن اتهام های در بالا ذکر شده آزاد نمیشوند، هرچند قانون عفو آزاد شدن آنها را پیش بینی کرده است. سوال دیگری که بسیاری ها با آن پاسخ میجستند این بود که آیا افرادی که با اتهام های افرادگرایی و برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی زندانی شدند شامل عفو می شوند یا نه. در 5 سال اخیر در تاجیکستان ده ها نفر با این اتهام ها پس پنجره رفتند. روز دوشنبه 28 اکتبر حدود 500 زندانی آزاد شدند که با اتهام گذاشتن لایک یا پهن عقاید افرادی در اینترنت محکوم شده بودند. اما حقوق شناسی همصحبت رادیوی آزادی میگوید دیگر بخش های ماده 307 کدکس جنایی از جمله دعوت عمومی برای براه زوراوری، تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی و افرادگرایی احتمال شامل قانون عفو می شوند. به گفته دلشاد جورایف ممکن است مهلت حبس این گروه زندانیان کم کرده شود. جورایف گفت احتمال افراد محکوم شده با جرم برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی نیز شامل عفو شوند، اما تنها مهلت زندانشان کم کرده می شود. اعلان طرح عفو این سوال را بار دیگر داغ کرد که آیا زندانیان به گفته مخالفین سیاسی شامل عفو می شوند یا نه. از جمله بزرگمهر یاروف، زید سعیدوف، محمد روزی اسکندروف، مسئولان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و رجب علی آدینف، مالک شرکت امید 88. دلشاد جورایف، حقوقشناس تاجیک، گفت
قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نسبت ادوکات های محکوم شده بزرگمهر یاروف و نوریدی محکم نیست تطبیق کرده می شود، ولی آنها به آزادی نمی برایند، ولی جزاهایی که نسبتشون تعیین کرده شده که کم کرده می شود. محمد روزی اسکندرف، زید سعیدف، آنها به آن ماده های کدکس جنایتی محکوم شدند که آنها زیر عمل قانون عفو نمی فرایند، یعنی نسبتی آنها جزاشون نیست کم کرده نمی شود، مهلت جزاشون.
با به گفته حقوقدان دلشاد جورایف ممکن است رجب علی آدینایف مالک شرکت امید 88 عفو شود اگر ضرر رسانده اش را پر جبران کند. با این وجود دلشاد جورایف گفت دقیقاً گفتن نمیتوان که کدام گروهی محبوسان پر آزاد میشوند و یا مهلت حبس آنها کم کرده میشود، زیرا به گفته حقوقشناس قانون عفو نسبت به هر شخص در علاهدگی قبول میشود. قرار است تا دو ماه دیگر افرادی که پرونده هایشان شامل قانون عفو میشوند رها شوند. قانون عفو حدود 20,000 نفر را فرا خواهد گرفت و در مجموع نزدیک به 7,000 نفر از زندان ها آزاد میشوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ملیسایی که اسمش برای لطکوب خواننده مکتب در اسفره رسانه‌ای شده بود از کار برکنار شده است. در باره بدرفتاری احد غیب‌الله‌زاده کارمند شعبه کارهای داخلی رقم 2 شهر اسفره نسبت اکبر داوودوف خواننده مکتبی رقم 64 در جماعت چورکو رادیوی آزادی گزارش داده بود. مادر این خواننده به مقامات شکایت کرده تحقیق رفتار افسر ملیسا را تقاضا کرده بود. نظر این کارمند ملیسا و نزدیکان او با تصمیم از کار آزاد شدنش معلوم نیست، ولی یک ماما بدون ذکر نامش گفت تحقیق بدرفتاری غیب‌الله‌زاده نسبت خواننده را ثابت کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. مادر این مکتب خان که خودش نیز آموزگاری همین مکتب است میگوید برکناری این ملیسا از جای کارش کافی است و دیگر دعوایی ندارد. علیا داوودوف مادر اکبر داوودوف روز 29 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت 10 روز پیش در اداره ملیسای چورکو به او گفتند که احد غیب‌الله‌زاده از کار در صف ملیسا رانده شده است. به گفته علیا داوودوف بعد رانده شدن احد غیب‌الله‌زاده از صف مقامات ملیسا دیگر دعوایی ندارد، چون به گفته خودش نمیخواهد با زندانی کردن این نفر فرزندانی وی به پدر بزرگ شوند.
من خودم همچون زن مادر، من 5 تا کودک کلان کردم به پدر. 4 تا فرزندش این اگر حبس شود اگر بیوه میمونه. یک مادر پیرش بوده است و تلفن کرده التماس و التجا کرد که شما همچون مادر کو من فهمه دخترم بچم نکرسه من کریم ارز بسیار زیاد کودکاش کوچه به میمونت گفت از سبب کودکاش من رحم مانده من عریضم گرفتم.
تلاش های رادیو آزادی هر دو دفعه برای گرفتن نظر احد غیب‌الله‌زاده نتیجه نداد، ولی دست کم دو منبع از مقامات برکناری این افسر ملیسا را تصدیق کردند ولی نخواستند جزئیات بیشتری دهند. یکی از آنها گفت تحقیق انجام شده، حالا نتیجه آن به وزارت کارهای داخلی ارسال شده است. هنوز معلوم نیست که جریان سنجش قضیه با چی می انجامد و به های تفتیش شد به کار افسر ملیسا غیر از برکناری چی می شود. حالا که سازش دو مادر، یکی برای لطکوبی پسر و دیگری برای جزا نگرفتن فرزندش حادثه را نرم کرده است، معلوم نیست قضیه تا کجا کشیده می شود. اما حامیان حقوق می گویند که نباید کار با این خاتمه یابد. یک حقوق شناسی که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت اگر واقعا احد غیب‌الله‌زاده در لطکوبی خواننده مکتب و آن هم در داخل صنف خانه ثابت شده است، نباید آن با برکناری انجام یابد، بلکه برای برآمدن از حد وکالت های خدمتی باید به جوابگری کشیده شود. کدکس جنایی کیستون برای این اتهام تا 45,000 سومان جریمه و یا چند سالی محرومی از اشغال وظیفه را پیش بینی میکند. حادثه روز 16 سپتامبر زمانی سر زده است که در پی مناقشه ها در مرز تاجیکستان و قرغیزستان تعداد زیادی کارمندان پلیس با هدف تامین امنیت به این منطقه سفر بر شدند. احد غیب‌الله‌زاده کارمند شعبه کارهای داخلی رقم 2 شهر اسفره که گفته میشد با خواننده مکتب بدرفتاری کرده است، در جماعت چورکو و حدود مکتب رقم 64 محله سومانیان قرار داشته است. حادثه بعد از اون سر زده است که در ساعت 2 درسی که فن تاریخ بود، اکبر کمی دیرتر از معلم به صنف خانه وارد شده است. به گفته این خواننده، وقتی برگشت کارمند ملیسا در درس حضور داشت و او را برای درمانیش سرزنش و بعداً لطکوب کرد. در گذشته هم نگرانی ها از دخالت ملیسا به کار مکتب و آموزگاران و حتی بدرفتاری آنها با گمانبران رسانه‌ای شده است. اما لطکوب محصل در صنف خانه و هم از طرف مامور ملیسا کم نظیر است. حامیان حقوق میگویند دست برداشتن به خواننده و همه گونه زورآوری به آنها غیر قانونی است.
سزایت با دو آدم کش جا جزایت با دادم کش وفات عشق محسومم من به عشق در دنیا کنو رگو میره گومم چشمهای من جنایتکاری رسوایی جزایت با دادم کش قفات عشق محسوم من به عشق در دنیا کنو رهو میرهو من
یک مرد زندانی هنگامی فرار از محبس رقم 4 در دوشنبه معروف به نام یکم سویتسکی کشته شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. مقامات گفتند واقعه شب 21 اکتبر این سال رخ داد و در این حادثه ناظر محبس اسماعیل کامینزاده سخت مجروح شده فعلا در بیمارستان بستری است. سبب فرار محبوس معلوم نیست. مقامات نام مرد زندانی را نیز در اختیار رادیو آزادی نگذاشته، تنها گفتند او 50 سال داشت و با جرم افراطگرایی محکوم شده بود. یک منبع در زندان یکم سویتسکی روز 28 اکتبر به رادیو آزادی گفت محبوس شام 21 اکتبر کوشش کرده است که به بالای دیواری محبس برآمده فرار کند، به امر ناظران اطاعت نکرده است و آنها تیر کشیدند. همصحبت ما گفت در نتیجه مرد به ضرر گردانیده شد، ولی از ضربه اسکولکا ناظر محبس اسماعیل کامیلزاده مجروح شده است. روز 28 اکتبر در بیمارستان مرکزی دوشنبه وضع سلامتی اسماعیل کامیلزاده را معتدل ارزیابی کردند. خود او در صحبت به رادیو آزادی گفت نسبت به چند روز پیش وضعش بهتر شده است. کامیلزاده نقل کرد که شام 21 اکتبر بعد آن که محبوس به آگاهی کارمندان زندان گوش نداد ترک شده شد. تصدیق درستی این اطلاع از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. همچنین معلوم نیست که مرد زندانی در چه وضعیت قرار داشته است. رستم دولت و سردار شعبه جراحی بیمارستان میگوید اسماعیل کامیلزاده از پشتش ضربه خورده تا قفس سینه‌اش جراحت برداشته است.
حالت نهایت وزنی بعد از نجد به شعبه جراحی گذرانی و یعنی هم حالت میانه وزنی خوب است. قبل میگم
راه کوشش فرار و کشته شدن یک محبوس زندان یکم سویتسکی با زمان راست آمد که با امضای قانون عفو در نظر است هزارها محکوم شده از زندان‌های تاجیکستان رها شوند. روز 28 اکتبر بیش از 500 زندانی محبوس یکم سویتسکی عفو و از زندان آزاد گردیدند. در میان آنها افراد نیز هستند که با جرم افراطگرایی حکم گرفته بودند. در سالهای اخیر چند موردی فرار و آشوب در زندان‌های تاجیکستان ثبت شده است. سال 2016 از زندان رقم 3 خوجند دست کم 3 محبوس کوشش فرار کرده بودند که بعضی کشته و برخی دیگر دوباره دستگیر شدند. در یک سال اخیر در زندان‌های شهر خوجند و شهر وداد دو آشوب سر زد که ده‌ها کشته و صدها زخمی با جای گذاشت. ده‌ها تن دیگر با جرم تشکیل آشوب زندانی شدند و پرونده برخی دیگر هنوز در دست بررسی است. کارشناسان میگویند حکم‌های طولانی زندان و ناامیدی از آینده برخی از محبوسان را به فرار از زندان وادار می‌کند. آنها میگویند از سوی دیگر احتمالی در داخل زندان بد بودن وضع محبوسان و از طرف زندانی‌های دیگر اذیت شدن می‌تواند شخص را به نقشه فرار ببرد. ولی مقامات کوشش فرار و آشوب در زندان‌ها را نقشه خرابکارانه افراطگرایان و اعضای گروه تندروی دولت اسلامی دانستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوشنبه رسمی که تاکنون تهران را با پشتیبانی از مخالفانش در خارج متهم می‌کرد، چندی از منتقدان رژیم اسلامی ایران را در پایتخت میزبانی نمود. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را با شما تقدیم می‌کنم. هفته گذشته در شهر دوشنبه با اشتراک چندی از شاعران و پژوهشگران مخالف رژیم کنونی ایران نشست برگزار شد که در آن پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز حضور داشت. ایرانی‌هایی که به دوشنبه آمده بودند در کشورهای گوناگون جهان آمریکا، فرانسه، ایتالیا و استرالیا زندگی می‌کنند و اکثریت در ایران ممنوع الورود هستند. در جریان نشست و هم بیرون از آن پژوهشگران و شاعران برون مرزی ایران از سیاست پرزیدنت تاجیکستان ستایش کردند. برعکس مخالفان تاجیک در اروپا از سیاست های حکومت تاجیکستان ناراضی‌اند و پیوسته از آن تنقید میکنند. مسعود سپند یکی از شاعران ایرانی تبار از آمریکا آمده است و غزلی را قرائت کرد که از جمله این دو مصرع را در بر میگرفت.
بیزارم از امامه چون مار ملا، هم تخت هم تاج و کلا را دوست دارم.
حفیظ بابایاروف پژوهشگر تاجیکی با بسیاری از دانشمندان ایران در خارجه هم صحبت شده است میگوید ایرانی های برون مرزی تاجیکستان را به خاطر داشتن یک نظام دولتی دنیوی خوش دارند، چون از رژیم سرکوبگر اسلامی در ایران بیزارند.
و من با چند نفر اونا هم صحبت داشتم، بخوب نظر اونا این است که مهم نیست در تاجیکستان چی گونه نظام ها، مهم که اساسا مهمتر از همه اون است که نظام سکولار یعنی دنیوی هست و این مهم نیست که او شاه مثلا شاهیگری هست یا که دموکراتی، مهم که اسلامی نباشه میگن.
اما تحلیلگر تاجیک میگوید شناخت آنها از وضعیت تاجیکستان درست نیست و تا حد آرمانی هم هست و همین گونه مناسبت آنها به رژیم در وقتش باعث شده بود که حکومت شاه در ایران سرنگون شده، بجایش رژیمی مستبدی اسلامی آمد. و افزود
در همین گونه شکل و شناختن وضعیت درست نیست، چون ارزش های ملی در صورت می توانند تطبیق شوند که او جامعه ساخت دموکراتی داشته باشند.
میزبانی دوشنبه از منتقدان و مخالفان حکومت اسلامی ایران در دوشنبه در حال است که 4 سال قبل اشتراک محی‌الدین کبیری رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در نشست وحدت اسلامی در تهران خشم دوشنبه را به بار آورده بود. این نشست آغاز سردی مناسبت های تهران و دوشنبه گشت که دست کم 4 سال ادامه کرد و با بستن چند مرکز فرهنگی ایران و قطع واردات مال های این کشور به تاجیکستان سبب شد. اگر در گذشته ساکنان تاجیکستان ایران را یکی از کشورهای دوست می‌دانستند، حالا با احتیاط سخن می‌کنند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک می‌گوید ایران با مسئله‌های تحریم و فشارها از سوی کشورهای ابرقدرت‌های دیگر بند است و برای بررسی نشست منتقدانش در دوشنبه وقت ندارد. وی گفت:
حضور تهران در زیر سرکوبی از همه طرف نه تنها از تاجیکستان، لیکن از امریکا، از کشورهای عرب، از حتی از روسیه. برای همین با فکر من حتی وقت ندارم برای گونه کنفرانس واکنش نشان دهند.
ملاجانوف افزود تاجیکستان با نظام دنیوی و قرابت فرهنگی با مردم ایران میتواند سیاحان این کشور را بیشتر به خاک خود جلب کند و از این حساب فایده مالی به دست آورد. گرجستان و ارمنستان با توجه به محدودیت در استفاده مشروبات در ایران و برگزاری کنسرت ها شمار زیادی سیاحان را از ایران جلب می کنند و سود مالی می گیرند. در تاجیکستان هم چند دفعه کنسرت آوازخوان های مشهور ایرانی مقیم اروپا و آمریکا برگزار شده است که بخش از اشتراکدارانش ایرانی های مقیم تاجیکستان و سیاحان ایرانی بودند. ولی پرویز ملاجانوف می گوید از کشورهای دیگر دیده تاجیکستان برای جلب سیاحان ایران ظرفیت و امکانات بیشتر دارد. گرانی نرخی بلیط هواپیما و برخورد نچندان دوستانه ماموران انتظامی و کمبود در انفراستراکچر گردشگری باعث شده است که سیاحان از ایران به تاجیکستان زیاد نمی آیند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه.
نوازندگان آمریکایی با اجرای 2 برنامه به ساکنان دوشنبه اثرهای موسیقی کلاسیکی غربی را معرفی کردند. یکی از این برنامه‌ها رایگان بود. آنها به نشان احترام به فرهنگ تاجیکستان موسیقی بستکاران تاجیک را نیز اجرا کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را در پیشنهاد من شادمانی تیم بشنوید. نخستین کنسرت پیانین نواز جنیفر هیمسترا و سکریپکا نواز پیترک ییم در تالار تئاتر به نام صدرالدین عینی برگزار شد و ارزش بلیط ورود به آن 40 سومانی بود. نوازندگان آمریکایی در کناری آفریده های بستکاران غربی همچنین چند نمونه از موسیقی ایجاد کرده بستکاران تاجیک را نیز اجرا کردند. از جمله بستکار آمریکایی اثر موسیقی ستاره منی زیادالله شهیدی را اجرا کرد. پیتریک ییم در صحبت با رادیوی آزادی گفت تلاش میکند در هر کشور موسیقی بستکاران آن کشور را اجرا کند. جنیفر هیمسترا در این باره گفت:
حالا من بستکاری توجیکی را جستجو میکنم که توانم آهنگهای او را بینوازم. چند ماه قبل من همراه پاتریک به تاجیکستان آمده بودم و یکی از آهنگهای طالب شهیدی را اجرا کردیم.
شنوندگان از موسیقی نوازی این دو هنرمند استقبال کردند. منیجه احمدی راهبری رادیوی ازیا پلوس گفت ساعتی که در این کنسرت حضور داشت راحت کرده است. وای افزود
خیلی پسند اومد. درستی گفت من یکمین مراتب اومدم و این خیلی کنسرت. این روز برایم خیلی روز وزنین بود. یک راحت کردم.
در تاجیکستان مردم بیشتر به موسیقی سنتی و استراد توجه دارند. سالهای اخیر جایگاهی موسیقی کلاسیکی غربی را سرودهای ملی تنگ کرده است. سفر هنری این دو نوازنده امریکایی به گونه کنسرت های هنرمندان ایرانی مقیم امریکا توجه مردم را جلب نکرد. صدف کریموا ساکنی 24 ساله شهر دوشنبه میگوید این وضعیت به نظر او نگران کننده است. با اندیشه پاتریک یم برگزاری کنسرت ها از سوی هنرمندان حرفه‌ای توجه مردم تاجیک را به موسیقی کلاسیکی غربی افزایش می‌دهد. وی میگوید برای اینکه مردم تاجیک موسیقی کلاسیکی غربی را دوست دارند باید کنسرت های برگزار کرد که در آن نوازندگان سطح بلند موسیقی بستکاران مشهور را اجرا کنند. تنها توسط کنسرت ها مردم می توانند به موسیقی دلبستگی پیدا کنند. موسیقی مردم مختلف را با هم می پیوندد. این شعار سازمان پیچ فای فاندیشن است که از سوی جنیفر هیمسترا تأسیس شده است و سرمایه گذاری آن سفر هنری می باشد.
دسته منتخب نورسان تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبال جهان در برزیلیا منتخب نورسان کامرون را با حساب 1-0 شکست داد. دوری 20 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبال جهان در برزیلیا منتخب نورسانی کامرون را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی گروهی 28 اکتبر در ورزشگاه شهری کاریاسیکای برزیلیا برگزار شد. نیمه اولی بازی بدون گل خاتمه یافت. در ابتدای نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 نیم حمایتگر شریف رحمتوف توپ از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. هرچند فوتبالبازان منتخب کامرون برای گلزنی کوشش زیاد به خرج دادند ولی موفق نشدند. همین طریق منتخب نورسان تاجیکستان برنده مدال های نقره قهرمانی آسیا با منتخب نورسان کامرون قهرمان آفریقا با حساب 1-0 غالب آمد و 3 امتیاز به دست آورد. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل منتخب نورسان کامرون گفت:
از بچه ها سپاسگزارم که دستوری ما را اجرا کرده موفق شدند. به خصوص دروازه‌بان مهارت بلند نشان داد. در فوتبال دروازه‌بان را نیمی دسته میگویند که حقیقت این گفته را شاهرخ ثابت کرد. مردم تاجیکستان آنهایی را که با ما مخلصی کردند با این غلبه تبریک میگویم.
رستم سویروف حملگر منتخب نورسان تاجیکستان میگوید:
غلبه امروز را برای تمام مردم تاجیکستان میبخشیم. بازی امروز خیلی وزبین بود اما ما غلبه را به دست آوردیم.
بازی دیگری دوری اول در گروه ای میانی دسته های منتخب نورسان ارجنتینا و اسپانیا با حساب 0-0 انجام یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری اول در گروه ای منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز پیش صف است. دسته های منتخب ارجنتینا و اسپانیا با 1 امتیازی جای های دوم و سوم را کسب نمودند. منتخب کامرون بدون امتیاز در زینه آخرین 4 قرار دارد. بازی دومی منتخب نورسان تاجیکستان 3 اکتبر ساعت 20 به وقت محلی و 1 نوامبر ساعت 1 شب با وقت دوشنبه مقابل منتخب اسپانیا دایر می‌گردد. در قهرمانی جهان 2019 میان فوتبالبازان تا 17 ساله که در برزیلیا تا 17 نوامبر ادامه خواهد کرد 24 دسته به 6 گروه 4 دسته‌ای تقسیم شده است. از هر گروه 2 دسته بهترین همچنین 4 دسته بهترین جای های سوم به مرحله بعدی قهرمانی جهان راه پیدا می کنند. خبری دیگر، بازی های دوری بیستومی قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 27 اکتبر نتیجه گیری شدند. در بازی مرکزی دوری بیستوم استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در میدان خود بر خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات امساله با حساب 2-1 غالب آمد. در دو بازی دیگری دوری بیستوم CSKA پامیر دوشنبه در مهمانی خطلانی باختر را با حساب 2-1 و استرفشان شهر استرفشان در میدان خود پنشیر جلال الدین بلخی را با حساب 3-0 شکست دادند. یک بازی دوری بیستوم میانی دسته های کوکتاش رودکی و ریگر تدزی ترسونزاده با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بازی های دوری آخرین مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 4 نوامبر برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضوی سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگمهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگمهر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی 2 ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روز 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتیف، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روز 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخواهند که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتهای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعال جامعه تاجیکستان.
خود بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. آنها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستند به رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند به اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر به اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه با اشتراکنان آن با هیئت جوری این جایزه بانفوذ با واسطه ما با آنها رسند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یک شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می داند و بزرگ مهر یورف را آزاد می کند مطابق همون دستور و قراری شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یورف در زندان بهتر کرده می شود، با بزرگ مهر یورف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان واسطه اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یورف از سری نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نمایندگان سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همی خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یورف اینی حال یکان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یورف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه می رود. بزرگ مهر یورف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر رو گفتنی هستم، خطرم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون صبح
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یورف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یورف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریتی ساختار زندان‌ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن، چه خیلی که من گفتم، بزرگ مهر یورف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خیش تبارانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب، به مرکز تاجیکستان، زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکان شکایت بزرگ مهر یورف رو نشونیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یورف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکان عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید به این حکم؟ شاید الکای خسته شدند از مبارزه ها، تن دادند؟
نه عموماً بزرگ میر خواستانه شده است از سخنانی مادرم که فرصتی معین با او وخوری میکند. روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است، هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردند که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما را عفو کند. بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه‌ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه‌ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه آنها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دیند و با همین روح اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتوف استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات های قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو می تواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رساند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم رو گرفته و واقعا هم پول آدم رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد، از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتند مثلا $10,000
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول حق خدمت ادوکات می باشد و چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی را از ایزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان همچون میزوج در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شد، یعنی که بستن شهرنامه. در اینجا ما میبینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیریم، شهرنامه مهنتی بست که ما به شما یوری حقوقی میرسانیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد، یعنی که اجرا کرد و نتیجه اون به میزوج محکوم شد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این میزاجو از روی خانون و خود این بزرگ مهر مراجعه کنه، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه کنه، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشون مولیزه بودن، بعد با سوری گراجنی باید مراجعه کنه. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون
بر مبارزه زیاد ابراکات و نامحفوظ استفاده کرد و تو این خواه هم دوام میکنه چکلی که میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خوندن که نسبت رئیس انجمن ابراکات های تاجیکستان چون این آنها انجام داده شده است میتوانیم آنها برگرد میشوند و هر یکی آنها زنگ زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوق شناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اخبار تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم. سلام. سرخط موضوع های برنامه امروز سه شنبه 29 اکتبر از این قرار است. عفو زندانیان در تاجیکستان ادامه دارد. مقامات می گویند عفو امسال با کرپسی آلوده نمی شود.
سوال شما آیدیان که این با عامل های کرپسیانی آورده می رسند این اساس ندارد چون که همه این زیر نظارت است.
برگزیت بار دیگر به تاخیر افتاد. اتحاد اروپا مهلت جدای شوی بریتانیا را از این سازمان تا 31 ینوری سال 2020 دراز کرد. در تاجیکستان به کارمندان آژانسی مبارزه با کرپسی مسئولیت دادند. رشوه‌خوران کلان اکنون به دست می‌افتند و یا مبارزه با کرپسی در میان آموزگاران و دختران محدود باقی می‌ماند.
اگر کاری آژانسی مبارزه با کرپسی پرثمر و نتیجه بخش می بود، سطح زندگی ساکنان بهتر می شد و آنها این را احساس می کردند.
مقامات تاجیکستان می گویند عفو در تاجیکستان این بار با کرپسی و تمجوی همراه نخواهد بود. این نکته را مسئولان ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان که زندان ها را در کشور زیر نظارت دارند در شهر الماتا بیان کردند. در شهری الماتای قزاقستان ملاقات نمایندگان اداره های عدلیه زندانبان های کشورهای آسیای میانه جریان دارد که تا 31 اکتبر ادامه می کند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
زندان های پور، اتاق های تنگ و شرایط نامساعد محبس های آسیای مرکزی از موضوع های اصلی یک کنفرانس منطقوی است که در شهر الماتا جریان دارد. برای بررسی این موضوع از 28 تا 31 اکتبر مقامات امور زندان ها و سازمان های جمعیتی و بین المللی از جمله تاجیکستان گردی هم آمدند. هدف این گفتگوزارها بررسی امکان کاهش شمار زندانیان، ریشه‌کن شدن شکنجه و افزایش نوعهای جزاهایی میباشد که بدون پشت پنجره نگه داشتن انسان تطبیق شود. یکی از سببهای قبول قانون عفو که در تاجیکستان جریان دارد محض زیاد بودن شمار زندانیان میباشد. در گذشته سازمان های حامی حقوق گفتند در زندان های کشور و ویژه در محبس های مردانه شرایط عادی بهداشتی رعایت نمی شود و این حالت باعث افزایش بیماری ها و مرگ و میر در اتاق های تنگ و یا برعکس از حد سیراده می زندان ها می شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ از تاجیکستان بارها خواسته است به کارمندانش اجازه بدهند که با شرایط زندان ها آشنا شوند. اما به گفته سراج الدین نورف یک مسئول ریاست زندان های وزارت عدلیه چون این سازش نامه هنوز امضا نشده است.
وزارت عدلیه پیشنهاد کرده بود به کمیته صلیب سرخ که تا اینکه یک شرطنامه بین وزارت عدلیه و کمیته صلیب سرخ به امضا رسد و در اساس در همین شرطنامه باید که ماهیت سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان به انابت گرفته شود و تا به امروز همین شرطنامه به امضا نرسیده است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می خواهد کارمندانش به آگاهی پیشکی به زندان های تاجیکستان وارد شوند، اما حکومت به این چیز راضی نیست. نماینده تاجیکستان همچنین به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که عفو زندانیان امسال با سرعت تطبیق می شود و احتمال رشوه خوری در آزاد کردن محبوسان وجود ندارد.
مقامات ما قانون عفو را یک و یک بار نسبتی بیشتری محکوم شدگان قبول کرد تا اینکه آنها یک و یک باره از ادای جزا آزاد شوند و سوال شما آیدی آن که این با عامل های کروپسیونی آورده میرساند این اساس ندارد، چون که همه این زیر نظارت است و زیر نظارت قطعی رهبریت قرار میگیرد.
در زندان های تاجیکستان تقریبا 13,000 نفر نگهداری میشوند و بر اساس وعده مقامات بیش از 7,000 نفر بر اساس قانون عفو آزاد خواهند شد.
زمینان در تاجیکستان اجرای قانون عفو زندانیان که مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان 25 اکتبر از آن جانبداری کرد ادامه دارد. در دو روز گذشته از زندانهای تاجیکستان بیش از 1,500 محبوس آزاد شدند. در این میان پیوندانی آنهایی که هنوز در زندانند زیاد میپرسند که آیا عفو شامل نزدیکان آنها نیز میشود و یا نه. همکارم مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه سوالهای مربوط به عفو را از حقوق شناس دلشاد جورایف پرسید.
من اینجا یک رویخطش کردم، این گونه ماده ها 15 تا همگی 15 ماده کدکس جنایتی که اصلا تحت عمل قانونی در باره عفو نمیفراید. اینا 104 آدم کشی، 138 تجاوز و ناموس، 139 حرکات های زوراوری خصوصیت دارای خصوصیت شهوانی داشته، ماده قسم 4 ماده 249 این راهزنی، 401 این زرخریدی یعنی نیومنی چست و که اینا تماما نمیفراین. بس یک گروه ماده های هستند که چون 179 186 305 306 310 قسم 4 ماده 319 این پورا گرفتن، اگر مبلغ پورا از 10,000 زیاد باشد.
عفو قبول شده محمد روزی اسکندروف، زید سعیدوف، بزرگمهر یاروف، رجب علی آدینف رو فرام میگیرد یا نه؟
قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نسبت ادوکات های محکوم شده بزرگمهر یاروف و نوریدی محکم نیز تطبیق کرده می شود، ولی آنها به آزادی نمی برایند، ولی جزاهایی که نسبتشون تعیین کرده شده که کم کرده می شود.
حقوق‌شناس دلشاد جورایف بود که جزئیات قانون عفو را شرح داد. ضمناً قانون عفو که 25 اکتبر در تاجیکستان قبول شد باید تا دو ماه دیگر پورا اجرا شود. برگزیت باز به تاخیر افتاد. اتحاد اروپا روزو شد که خارج شوی بریتانیا را از سازمان مذکور تا 31 ینوری سال 2020 به تاخیر گذارد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا قصد داشت تا 31 اکتبر کشورش را از اتحاد خارج کند، اما پارلمان زید برآمد. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
تلاش بوریس جانسون برای دعوت انتخابات روز دوشنبه به نتیجه انجامید. حالا او کوشش دارد از راه دیگر به هدفش برسد.
ما اجازه نمی دهیم این وضع فلج ادامه یابد. از این یا آن راه باید به انتخابات رویم.
جانسون گفت از راه انتخابات می خواهد بنبست خروج از اتحاد اروپا را بشکند. تلاش نخست وزیر برای برگزاری انتخابات آسان نمی شود. در مجلس نمایندگان اکثریت را ندارد و ضرور است از 3-2 وکیلان او را طرفداری کنند. در رای دهی روز دوشنبه حزب مخالف کارگری رای ممتنی داد.
سبب احتیاط کاری زیادی من این است که به نخست وزیر باور ندارم.
بوریس جانسون سه بار است که برای برگزاری انتخابات زودرس تلاش دارد. کوشش های پیشینش نتیجه ندادند، زیرا مخالفان میخواستند ضمانت بگیرند بریتانیا بسازیش از اتحاد اروپا خارج نشود. جانسون گفته است که چنین کاری را میکند، ولی تلاش های او برای خروج در روز 31 اکتبر به جای نرسید، چون پارلمان مجبورش کرد از اتحاد اروپا سه ماه دیگر مهلت بخواهد. 27 عضو اتحاد روز 27 اکتبر جوابی مثبت دادند، اما اتحاد اروپا از بحران خروج بریتانیا خسته شده است و یک دیپلماتش گفت امیدوار است بریتانیا سه ماه دیگر را عاقلانه استفاده برد. ولی سیاستمداران بریتانیا به یگان سازش برای جدایی مناسب از اتحاد اروپا نزدیک نشدند و گفته جانسون برای همین انتخابات ضرور است.
حکومت قانون خرده را برای انتخابات در روز 12 دکبر پیشنهاد میکند.
نخست وزیر میتواند با قبول سند معیارهای برگزاری انتخابات در بریتانیا را صرف نظر کند و آن را در روز معین برگزار نماید. برای این کار طرفداری اندک بیشتر از وکیلان ضرور است و احزاب مخالف خرد گفتند در صورت پذیرفتن شرط های معین از قرار جانسون طرفداری میکنند.
کارمندان آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان دخل ناپذیری نسبی به خود کسب کردند. از این به بعد کارمندان آژانس را تنها در وقت صادر کردن جنایت دستگیر کردن ممکن است، در غیر صورت نه. قانون را در این باره چند پیش مجلس نمایندگان قبول کرد. مقامات میگویند صلاحیت های نو دست کارمندان آژانس را برای تفتیش کاری منصبداران رشوتخوری بلندپایه باز میکند. کارشناسان میگویند نه تغییر قانون بلکه اراده برای مبارزه با کروپسیا نتیجه میدهد. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را در این موضوع میرزا نبی خالقزاد تقدیم میکند.
پرونده های پرسر و صدای کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا کم نیستند. دو سال قبل 10 نفر کارمندان آژانسی به گناه رشوه‌خواری و ساختکاری سندها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. آیا این پرونده ها به فعالیت کسبی آنها دخلی داشت؟ بیان معلوم نیست. حقوق شناس شاکرجان حکیموف میگوید اگر چنین تغییرات در قانون آن زمان وجود می داشت، احتمال آنها را به جوابگیری نمی کشیدند.
В условиях Таджикистана будут иметь приоритеты
در شرایط تاجیکستان اصول های افتریتری ارزش دارند. وقت ضرورت پیش آمد ناوابسته از تغییرات اخیر به قانون، بازداشت و یا عیبدار کردن هر شخص منصبدار برای مقامات دشوار نیست.
принимат другие меры в отношении конкретного должностного лица ничего не стоит.
به گفته حکیموف تقریبا کارمندان همه اداره های دولتی وزارت و کمیته ها با هم پیوندی خیش و تباری و اولادی دارند، از جمله در آژانس مبارزه با کروپسیا نیز.
если было бы результаты работы антикоррупционного ведомства
اگر کاری آژانس مبارزه با کروپسیا پرثمر و نتیجه بخش می بود، سطح زندگی ساکنان بهتر می شد و آنها این را احساس می کردند. در این صورت به مثل دیگر همسایه کشورها، تشکیلات های قرضی و مالیوی به کشور مبلغ جلب می کردند یا کشورهای مترقی سرمایه گذاری می کردند. اما افسوس ما این را مشاهده نمی کنیم. وقت این همه نیست، مبارزه با کروپسیا غیر قناعت بخش است و در سطح پست قرار دارد.
противодействие к коррупционными составляющими у нас неудовлетворительно и достаточно находится на низком уровне.
Мақомот дар Тоҷикистон муваффақиятҳои худро дар мубориза бо коррупсия хеле назаррас медонанд, аммо созмонҳои байналмилалӣ бо чунин гуфтаҳо розӣ нестанд. بنابر ردبندی سازمان شفافیت بین المللی که هر سال تهیه می شود، تاجیکستان در زینه 152 قرار دارد.
مقام 152 از پایین ترین مقام ها در ردبندی است و معنای آن را دارد که در کشور فسادکاری در بسیاری از سطح ها ریشه دوانیده است و مبارزه با آن هم چندان مناسب نیست. دسته منتخب نورسان تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبال جهان 2019 در برزیلیا منتخب نورسان کامرون را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی 28 اکتبر در شهر کریاسیکای برزیلیا برگزار شد. منتخب تاجیکستان با این پیروزی 3 امتیاز به دست آورد. نرزالله لطیف شارح ورزش رادیو آزادی پیروزی دسته منتخب و شانس من بعد آن در قهرمانی فوتبال جهان 2019 را چنین توضیح داد.
بازی دومی منتخب نورسان تاجیکستان در قهرمانی جهان در برزیلیا مقابل تیم اسپانیا 31 اکتبر برگزار می شود. عموما در مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان در برزیلیا همگی 24 دسته شرکت دارد که به 6 گروه 4 دسته‌ای تقسیم شده است. بر اساس دستور مسابقات از هر گروه 2 دسته بهترین، همچنین 4 دسته بهترین جایهای سومی گروه ها به دور بعدی راه می‌یابند و واقعا دسته منتخب نورسان تاجیکستان مثل قهرمانی جهان در سال 2007 در کره جنوبی شانس خوب دارد که با دوری بعدی یعنی با دوری هشتک نهایی راه پیدا کند. بازی منتخب نورسان تاجیکستان و کامرون خیلی شوق‌انگیز و پرشدت صورت گرفت. باید گفت که فوتبال بازان کامرون امکان زیادی گلزنی داشتند، ولی در بسیار مواردها مهارت بلند دروازه‌بان شاهرخ قرغیزبایف از دسته تاجیکستان به آنها امکان نداد که موفق شوند.
سازمان حامی حقوق امنستی اینترنشنال یا اوفی بین الملل معرکه دعوت به آزادی بلاگ نویس ازبک نفاست الله شکورا براهموند که یک ماه پیش در شفاخانه بیماری های روحی جای داده شد. در اظهارات روز 28 اکتبر اوفی بین الملل از پریزیدنت شوکت میرزایف آزادی بلافاصله الله شکورا و ختم معالجه مجبوری او را طلب کرد. بینندگان عزیز اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org میخوانید. تا برنامه بعدی خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. گروهی از خبرنگاران و فعالان تاجیک مقیم اروپا با نشر یک اظهارات از وارد شدن نام خود بر روی خط کسانی علاقمند به تروریسم بانک ملی تاجیکستان نگرانی کرده و آن را محکوم نمودند. مقامات بانک ملی تاجیکستان تا حال در این باره واکنش نکرده اند. در بانک ملی تاجیکستان روز 29 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند تنها با مکتوب رسمی در این باره پاسخ می دهند. بانک ملی تاجیکستان دو هفته پیش فهرست نو شخصان علاقمند به تروریسم را که از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی این نهاد آماده شد نشر کرد که تقریبا 2400 نفر را در بر می گیرد. یک مقام نظامی در شورای امنیت ملی آماده است در برآمد رسمیش گوید دو بار به حکومت ایالات متحده آمریکا نگرانی خود را بیان کرده گفته بود که پرزیدنت دونالد ترامپ اوکراین را وادار میکند رقیب انتخاباتیش از حزب دموکرات جو بایدن و پسر او هانتر بایدن را تفتیش کند. طبق اظهارات الکساندر وینتمن پولکوونیک حربی و رهبری کارهای اروپا در شورای امنیت ملی 29 اکتبر در کنگرس درباره تحقیقات نوباوری به پرزیدنت یا ایمپیچمنت شهادت دهد. وی صحبت تلفنی ترامپ را با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گوش کرده است. ویندمن پس از صحبت های تلفنی ترامپ و زلنسکی روز 25 ایول نگرانی های خود را به رهبری شورای امنیت ملی بیان کرده بود. انتظار می رود در بیانات روز سه‌شنبه‌اش ویندمن گوید که از نظر او درست نیست که از یک حکومت خارجی تحقیق جنایی یک شهروند آمریکایی درخواست شود. سرچشمه های طبی و امنیتی روز 29 اکتبر گفتند پس از آنکه نیروهای امنیتی عراق شبانگاه به جانب شرکتداران نمایش اعتراضی در شهر مقدس شیعیان کربلا آتش گشودند 14 نفر کشته و 865 نفر مجروح شدند. کمی دیرتر سه اعتراضگر از جراحات های برداشته درگذشتند. اعتراضگران حکومت نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی را در فساد متهم می کنند. از سرشوی اعتراض ها ماه اکتبر تا کنون حد اقل 250 نفر کشته شده است. گروه دولت اسلامی در عراق سال 2017 سرکوب شد و این اعتراض ها خونین ترین در تاریخ یک سال اخیر این کشور نامیده می شود. جسد رهبر گروه دولت اسلامی ابوبکر بغدادی را که روز شنبه در یک عملیات در سوریه کشته شد به بحر انداختند. در این باره سینین با تکیه به دو نماینده پنتاگون خبر داد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا روبرت اوبراین روز یک شنبه در صحبت با تلویزیون ام بی سی گفت جسد بغدادی به مانند جسد اسامه بن لادن در بحر دفن می شود. این طرز دفن به خاطر آن انتخاب شده است که قبر آنها به زیارتگاه تبدیل نیابد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه وعده داد که ویدیوی عملیات مخصوصی را رسانه خواهد کرد که در آن رهبر دولت اسلامی کشته شده است. روز دوشنبه رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا مارک میلی در نشست خبری یک جایه با وزیر دفاع آمریکا گفت از این مراسم فیلم برداری شده است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت با مرگ بغدادی جهان از تروریسم رها نشده است.
مرگی البغدادی نمیتواند جهان را از تروریسم خلاص کند و یا به کشمکش های دوامدار در سوریه پایان دهد. اما این البته به آنهای پیغام میفرستد که عزم آمریکا را زیر شبهه میگذارند و با تروریستان آگاهی میدهد که فکر میکنند پنهان شده میتوانند.
وزارت کارهای خارجه آمریکا از پیشنهاد چین برای میزبانی دوره آینده گفتگوها میان افغانها استقبال کرد که با گفته طالبان روزی 29 و 30 اکتبر در پکین برگزار می شود. خوشنودی آمریکا در بیانیه یک جای حکومت ایالات متحده، چین، روسیه و پاکستان ذکر شده است که آن را نمایندگان این کشورها روزی 28 اکتبر پس از گفتگوهای یک جای در مسکو نشر کردند. در نشست آمریکا را زلمه خلیلزاد فرستاده ایالات متحده آمریکا برای افغانستان نمایندگی میکرد. ملاقات طرف ها روزهای 24 و 25 اکتبر شده گذشت و چهار کشور دیگر باره تاکید کردند که طرفدار سازش فراگیر و پایدار صلح در افغانستان هستند. در بیانیه از پیشنهاد چین برای میزبانی مذاکرات آینده میان افغان ها در پکین استقبال شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
قانون عفو در تاجیکستان به حکم اجرا درآمد و در روزهای اول بیش از 1,500 زندانی از محبسها آزاد شدند. رادیوی آزادی در چند روز اخیر از نزدیکان زندانیان سوالهای زیاده گرفت. سوال اساسی خویشاوندان محکوم شده ها این بود که کدام گروه زندانیان شامل عفو می شوند و کدام گروه از آن بیرون می مانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دلشاد جورایف، حقوقشناس تاجیک، روز 29 اکتبر در صحبت به رادیوی آزادی قانون نوی عفو را شرح داد. او گفت محبوسان اصلا شامل قانون عفو نمی شوند که با ماده های زیرین کدکس جنایی زندانی شدند.
اینا 104 آدم کشی، 138 تجاوز و ناموس، 139 حرکات های زوراوری خصوصیت دارای خصوصیت شهوانی داشته. ماده قسم 4 ماده 249 این روزانی 401 این زرخریدی یعنی نیومنیچستو که اینا تماما نمیفرند. بس یک گروه ماده های هستند که چون 179 186 305 306 310 قسم 4 ماده 319 این پورا گرفتن اگر مبلغ پورا از 10,000 زیاد باشد.
قانون عفو آزاد شدن زنان، نابالغان، مردان از 55 ساله بالا، معیوبان گروه های 1, 2, 3 و گرفتاران بیماری سل را پیش بینی کرده است. اما حقوق شناسی همصحبت رادیوی آزادی گفت اگر این گروه محبوسان با ماده های در بالا ذکر شده محکوم شده باشند هم پس شامل عفو نخواهند شد. شهروندان خارجی نیز در صورت وجود داشتن اتهام های در بالا ذکر شده آزاد نمیشوند، هرچند قانون عفو آزاد شدن آنها را پیش بینی کرده است. سوال دیگری که بسیاری ها با آن پاسخ میجستند این بود که آیا افرادی که با اتهام های افرادگرایی و برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی زندانی شدند شامل عفو می شوند یا نه. در 5 سال اخیر در تاجیکستان ده ها نفر با این اتهام ها پس پنجره رفتند. روز دوشنبه 28 اکتبر حدود 500 زندانی آزاد شدند که با اتهام گذاشتن لایک یا پهن عقاید افرادی در اینترنت محکوم شده بودند. اما حقوق شناس همصحبت رادیوی آزادی میگوید دیگر بخش های ماده 307 کدکس جنایی از جمله دعوت عمومی برای براه زوراوری، تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی و افرادگرایی احتمال شامل قانون عفو می شوند. به گفته دلشاد جورایف ممکن است مهلت حبس این گروه زندانیان کم کرده شود. جورایف گفت احتمال افرادی محکوم شده با جرم برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی نیز شامل عفو شوند، اما تنها مهلت زندانشان کم کرده می شود. اعلان طرح عفو این سوال را بار دیگر داغ کرد که آیا زندانیان به گفته مخالفین سیاسی شامل عفو می شوند یا نه. از جمله بزرگ مهر یاروف، زید سعیدوف، محمد روزی اسکندروف، مسئول
مسئولان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و رجب علی آدینف مالک شرکت امید 88. دلشاد جورایف حقوقشناس تاجیک گفت
قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نسبت ادوکات های محکوم شده بزرگ میر یورف و نوریدی محکم نیست تطبیق کرده می شود، ولی آنها به آزادی نمی برایند، ولی جزاهایی که نسبتشون تعیین کرده شده که کم کرده می شود. محمد روزی اسکندرف، زید سعیدف، آنها به آن ماده های کدکس جنایتی محکوم شدند که آنها زیر عمل قانون عفو نمی فرایند، یعنی نسبتی آنها جزاشون نیست کم کرده نمی شود، مهلتی جزاشون.
با گفته حقوقدان دلشاد جورایف ممکن است رجب علی آدینف مالک شرکت امید 88 عفو شود اگر ضرر رسانده اش را پورا جبران کند. با این وجود دلشاد جورایف گفت دقیقاً گفتن نمیتوان که کدام گروهی محبوسان پورا آزاد میشوند و یا مهلت حبس آنها کم کرده میشود، زیرا با گفته حقوقشناس قانون عفو نسبت به هر شخص در علاهدگی قبول میشود. قرار است تا دو ماه دیگر افرادی که پرونده هایشان شامل قانون عفو میشوند رها شوند. قانون عفو حدود 20,000 نفر را فرا خواهد گرفت و در مجموع نزدیک به 7,000 نفر از زندان ها آزاد میشوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک مرد زندانی هنگام فرار از محبس رقم 4 در دوشنبه معروف با نام یکم سویتسکی کشته شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. مقامات گفتند واقعه شب 21 اکتبر این سال رخ داد و در این حادثه ناظر محبس اسماعیل کومینزاده سخت مجروح شده فعلا در بیمارستان بستری است. سبب فرار محبوس معلوم نیست. مقامات نام مرد زندانی را نیز در اختیار رادیو آزادی نگذاشته، تنها گفتند او 50 سال داشت و با جرم افرادگرایی محکوم شده بود. یک منبع در زندان یکم سویتسکی روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت محبوس شام 21 اکتبر کوشش کرده است که با بالای دیواری محبس برآمده فرار کند، به امر ناظران اطاعت نکرده است و آنها تیر کشیدند. همصحبت ما گفت در نتیجه مرد به ضرر گردانیده شد، ولی از ضربه اسکولکا ناظر محبس اسماعیل کاملزاده مجروح شده است. روز 28 اکتبر در بیمارستان مرکزی دوشنبه وضع سلامتی اسماعیل کاملزاده را معتدل ارزیابی کردند. خود او در صحبت بر رادیو آزادی گفت نسبت به چند روز پیش وضعش بهتر شده است. کاملزاده نقل کرد که شام 21 اکتبر بعد از آنکه محبوس به آگاهی کارمندان زندان گوش نداد تیر کشیده شد. تصدیق درستی این اطلاع از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. همچنین معلوم نیست که مرد زندانی در چه وضعیت قرار داشته است. رستم دولت و سرداری شعبه جراحی بیمارستان میگوید اسماعیل کاملزاده از پشتش ضربه خورده تا قفس سینه اش جراحت برداشته است.
حالت نهایت وزین بعد از نجد به شعبه جراحی گذرانی و یعنی هم حالت میانه وزین خوب است. قبل میگم
کوشش فرار و کشته شدن یک محبوس زندان یکم سویتسکی با زمان راست آمد که با امضای قانون عفو در نظر است هزارها محکوم شده از زندان های تاجیکستان رها شوند. روز 28 اکتبر بیش از 500 زندانی محبوس یکم سویتسکی عفو و از زندان آزاد گردیدند. در میان آنها افراد نیز هستند که با جرم افرادگرایی حکم گرفته بودند. در سالهای اخیر چند مورد فرار و آشوب در زندانهای تاجیکستان ثبت شده است. سال 2016 از زندان رقم 3 خوجند دستکم 3 محبوس کوشش فرار کرده بودند که بعضی کشته و برخی دیگر دوباره دستگیر شدند. در یک سال اخیر در زندانهای شهر خوجند و شهر وداد دو آشوب سر زد که ده ها کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. ده ها تن دیگر با جرم تشکیل آشوب زندانی شدند و پرونده برخی دیگر هنوز در دست بررسی است. کارشناسان میگویند حکم های طولانی زندان و ناامیدی از آینده برخی از محبوسان را به فرار از زندان وادار میکند. آنها میگویند از سوی دیگر احتمالی در داخل زندان بد بودن وضع محبوسان و از طرف زندانی های دیگر اذیت شدن میتواند شخص را به نقشه فرار ببرد، ولی مقامات کوشش فرار و آشوب در زندان ها را نقشه خرابکارانه افرادگرایان و اعضای گروه تندروی دولت اسلامی دانستند.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه تا
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو